4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. نبرد سنگین بین طالبان و نیروهای دولتی در شهر فراه ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی شد. و وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نبرد سنگین بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای دولتی در شهر فراه، مرکز ولایت فراه، همچنان ادامه دارد. بامداد سه‌شنبه صدها تن از شبه نظامیان طالبان شهر فراه را محاصره کرده و چندین ایستگاه بازرسی در حومه شهر را تسخیر کردند. ساعتی بعد از حمله طالبان، نیروی هوایی افغانستان با کمک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا حملات هوایی خود علیه مواضع طالبان را آغاز کردند. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در دست نیست و به گفته احمد فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، شماری از مردم برای نجات خود شهر را ترک کرده و به مناطق امن‌تر پناه بردند.
و با سنگه‌ها شهر فراه شهر تسخیر کردن و این از درستانی خود به جای امن
بسنگه. نبرد در داخل شهر ادامه دارد و از مناطق اطراف نیز نیروهای کمکی به فراه اعزام شدند. طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته. از شبه نظامیان طالبان بخشی از ولایت هلمند در همسایگی ولایت فراه را کنترل می‌کنند. ولایت فراه حدود 500,000 نفر جمعیت دارد که حدود 60,000 نفر از آنان در شهر فراه زندگی می‌کنند. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام محمد سلاس از هواداران دراویش گنابادی و آزادی بازداشت شدگان در تظاهرات بهمن ماه شد. محمد سلاس که به قتل 3 مأمور نیروی انتظامی متهم شده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد و دیوان عالی نیز این حکم را تایید کرد. وی متهم شده است که با اتوبوس به سمت گروهی از افراد نیروی انتظامی حرکت کرده و 3 تن از آنان را کشته است. آقای سلاس در دفاعیات خود گفته بود که ضعف بینایی دارد و حرکتش به سوی مأموران انتظامی عمدی نبوده است. در جریان تظاهرات اعتراضی درویش گنابادی در 30 بهمن ماه سال گذشته که در خیابان پاسداران تهران برگزار شده بود، 10 تن از هواداران درویش در درگیری با ماموران امنیتی زخمی و حدود 300 نفر نیز بازداشت شدند. تعدادی از بازداشت شدگان هنوز در بازداشت هستند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود از حکومت ایران خواسته است به سرکوب اقلیت‌ها پایان دهد. صبح سه‌شنبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف برای مذاکره با اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به بروکسل رفته است. هدف از این سفر رایزنی درباره چگونگی حفظ توافق هسته‌ای بعد از خروج آمریکا از برجام است. پیش از سفر به بروکسل، آقای ظریف با همتایان خود در مسکو و پکن دیدار و گفتگو کرد. قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه نیز وزیر خارجه ایران در نشستی مشترک با خانم موگرینی و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا شرکت کنند. اتحادیه اروپا، روسیه و چین بر تصمیم خود برای حفظ برجام تاکید کرده و گفتند در هفته‌های پیش رو مذاکرات درباره راهکارهای حفظ توافق هسته‌ای ادامه خواهد یافت. آمریکا هفته گذشته از برجام خارج شد و اعلام کرد که آماده است مذاکرات گسترده‌تری را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک آن و نقش جمهوری اسلامی در منطقه آغاز کند. ایران تاکنون هر گونه مذاکره درباره برجام و برنامه موشکیش را رد کرده است. و اما همزمان با رایزنی‌های ایران و کشورهای اروپایی، روسیه نیز مشغول مذاکره با همتایان اروپاییش است تا توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود. کرملین معتقد است مخالفت مشترک با آمریکا پیرامون برجام زمینه نزدیکی روسیه و اتحادیه اروپا را فراهم آورده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که وزیر خارجه ایران در جریان سفرهای برجامی خود بر ضرورت تضمین منافع ایران پس از خروج آمریکا تاکید دارد، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که دوشنبه میزبان محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش در مسکو بود، اعلام کرد روسیه و اتحادیه اروپا باید با همکاری یکدیگر از منافع مشروع خود دفاع کنند. همزمان با سفر ظریف به بروکسل، ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، با دیپلمات‌های اروپایی درباره برجام رایزنی کرد و در مسکو سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، و مارکوس ادرر، سفیر اتحادیه اروپا در روسیه، درباره راه‌های احتمالی حفظ توافق هسته‌ای با ایران تبادل نظر کردند. ریبکوف که هفته گذشته برای بررسی تازه‌ترین تحولات برجام به تهران سفر کرده بود گفت تضمین اجرای این توافق بدون مشارکت آمریکا ممکن اما دشوار است. از سوی دیگر یوری اوشاکوف مشاور سیاسی کرملین تأکید کرد روسیه و کشورهای اروپایی بر موضع مشترک هستند و معتقدند توافق هسته‌ای با ایران باید حفظ شود. به گفته وی رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی دیدار با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر پایبندی روسیه به برجام تأکید کرد و طی دیدارهایش با رهبران فرانسه و آلمان نیز به این موضوع می‌پردازد. ولادیمیر پوتین جمعه در سوچی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار خواهد کرد و دیدار وی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته آینده در سنت پترزبورگ برنامه ریزی شده. دستیار پوتین در جمع خبرنگاران افزود مخالفت مشترک با آمریکا پیرامون برجام میتواند باعث نزدیکی روسیه با کشورهای اروپایی شود. ویتالی پورتنیکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است تصمیم آمریکا پیرامون برجام قدرت‌های اروپایی را در موضع ضعف قرار داده.
پس از تصمیم ترامپ با واقعیتی متفاوت روبرو هستیم و نمیدانیم تا چه اندازه کشورهای اروپایی آماده باشند برای همسویی با آمریکا منافع خود را زیر پا بگذارند. بیشک روسیه تفرقه میان متحدان غربی را فرصت می‌داند و بیدلیل نیست که رسانه‌های نزدیک به کرملین خروج آمریکا از برجام را هدیه ترامپ می‌نامند. تا زمانی که کشورهای اروپایی به مسکو چشم دوختند تا تهران را به پیروی از برجام ترغیب کند، آنها نمی توانند برای حل مسائلی همچون سوریه یا اوکراین به روسیه فشار آورند. شرایط نزدیکی روسیه و اروپا فراهم شده، اما نمی دانم این فرصت عملی می شود یا نه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه گذشته اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می شود و تحریم ها علیه ایران تشدید خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور مذاکرات فشرده با همتایان اروپایی خود درباره ایران داشت که طی آن بر منافع مشترک آمریکا و اروپا در جلوگیری از دست ایران به تسلیحات هسته‌ای، پیشرفت‌های موشکی و فعالیت‌های مخرب منطقه‌ای تأکید کرد. این در حالی است که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند مصممند برجام را حفظ و راه‌های محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی مایل به همکاری با ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا را پیدا کنند. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحریم‌های آمریکا می‌تواند شرکت‌های روسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تحریم‌های آمریکا بی توجه به اینکه یک شرکت در کجا ثبت شده آن را هدف قرار می‌دهد و تمام طرف‌های ایران از جمله در روسیه ممکن است متضرر شوند. یادمان نرفته چگونه لوکویل با تحمل میلیون‌ها دلار ضرر از ایران خارج شد و حتی شرکت‌هایی که فعالیتی در آمریکا ندارند در معرض خطر هستند. چندی پیش روساتوم که برخلاف بسیاری از شرکت‌های روسی از حمایت مطلق دولت برخوردار است، اذعان کرد به دلیل اینکه نام رئیس این شرکت به فهرست سیاه آمریکا افزوده شده، پیشبرد طرح‌های بین‌المللی‌اش با دشواری روبروست. فکر نمی‌کنم شرکتی که ناچار باشد بین آمریکا و ایران یکی را انتخاب کند، ایران را برگزیند.
سه‌شنبه الکسی لیخاچوف مدیر کل روساتوم ابراز امیدواری کرد تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر فعالیت این شرکت تأثیر نگذارد. او گفت انتظار داریم همکاری با ایران از جمله احداث نیروگاه‌های اتمی در این کشور هدف تحریم آمریکا قرار نگیرد. روساتوم مشغول احداث دو راکتور جدید در بوشهر است و همچنین برای تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار با ایران همکاری می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بنا به گفته خانواده‌های برخی از دراویش گناه‌آبادی، روز دوشنبه جلسه تفهیم اتهام گروهی از زنان دراویش بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران برگزار شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، نخست از او درباره جزئیات جلسه تفهیم اتهام زنان دراویش پرسیده است. وحید بهشتی:
تحریم اتهامی که امروز خبرش منتشر شد در همین ابعاد، یعنی خیلی کوتاه خبری ازش منتشر شد که فقط یک عده‌ای از خانم‌های دراویش رو تحریم اتهام کردن، در ادامه همون خبریه که دیروز آقای موسی غضنفرآبادی دادن که 70 تا از درویش‌ها رو در شعبه‌های 15 و 26 به ریاست آقای صلواتی و احمدزاده قراره که محاکمه کنن.
اتهامی که بهشون تحریم شده چی بوده؟
اتهام ایشون آقای غضنفرآبادی گفتن اتهام تمامی این دراویش اتهام‌های امنیتی است، اقدام علیه امنیت ملی. تعداد زیادی از این دراویشی که صحبتشون شده از دیروز تا حالا دارن محاکمه میشن، اینا تا همین یکی دو روز گذشته در بازداشتگاه شاپور زیر شدیدترین شکنجه ها بودن برای اخذ اعتراف اجباری علیه خودشون، ولی تا اونجایی که ما خبر داریم تا ببردن زیر این شکنجه ها و زیر بار اعترافات اجباری نرفتن. اینکه این دادگاه ها هیچ وجاهت قانونی نداره، چون به جای پروسه بازپرسی که باید با حضور وکیل متهم انجام بشه، ما اینجا شاهد پروسه های بازجویی هستیم که به جای وکیل متهم شکنجهگر و بازجو قرار دارن. اون شخصی هم که به عنوان وکیل اونجا حضور داره، این یکی از وکلای تسخیری هست که مورد تایید خود آقایون هست. چند ساعت قبل از دادگاه پرونده رو میدن دست این آقا که همینطور که شما ملاحظه فرمودید اصلا در ماجرای آقای سلاس وکیل خودشون بود، گفت آقا من پرونده رو نخوندم، از پرونده هیچ اطلاعی ندارم.
به موضوع آقای سلاس اشاره کردید. آقای بهشتی، آخرین حکم قضایی که برای ایشون صادر شده، او به اعدام محکوم شده. نهادهای حقوق بشری چه واکنشی داشتن به صدور حکم اعدام آقای سلاس؟
آقای سلاس رو به 3 بار قصاص محکوم کردند. اسناد زیادی هست از اینکه اصلا آقای سلاس 1.5 ساعت قبل از اینکه این اتفاق در خیابان پاسداران بیفته بازداشت شده بود و اون لحظه در بیمارستان بود. این اسناد وقتی که به مجامع بین المللی مثل کمیسیون حقوقی پارلمان اروپا و سازمان ملل متحد ارائه شد، در همین 4-5 روز گذشته 50 نفر از نمایندگان اتحادیه اروپا تا الان اقدام عاجل صادر کردن برای جلوگیری از اعدام آقای سلاس و همچنین رئیس جمهور آلمان آقای اشتانمایه اقدام عاجل صادر کرد برای جلوگیری از اعدام آقای سلاس و حمایت از دراویش و این ظلمی که به دراویش میشه. همین امروز که من با شما صحبت میکنم، 3 ساعت پیش با آقای سلاس 1.5 ساعت ملاقات داشتن خانم زینب طاهری. در این ملاقات صحبت‌هایی گفته شده که اصلا آدم باورش نمیشه. آقای سلاس گفته بود که اینا اصلا اون شب فکر کرده بودن که من مردم، یعنی با پوتین رفته بودن و روی سر من وایستاده بودن. و آقای سلاس میگفته که من میشنیدم که میگفتن همینجا بزنیدش تا بمیره و بندازیدش اونور، ولی وقتی که من تکون خوردم گفتن نه زنده است و انتقالش دادن به بیمارستان. زمانی که خانواده آقای سلاش همین چند روز پیش باهاش ملاقات داشتن، ازش میپرسن که چرا از خودت اونجور که باید دفاع نکردی، شما که میدونی بیگناهی. گفته بود که من همون در جلسه اول دادگاه که گفتن این اتهامات رو قبول ندارم، از در دادگاه که اومدیم بیرون انگشت دست منو شکوندن و تهدیدم کردن، گفتن نباید از خودت دفاع بکنی.
آقای بهشتی، الان آخرین وضعیت دراویش گنابادی بعد از اتفاقات رخ داده در خیابان پاسداران تهران به چه شکلی است؟
وضعیت دراویش متاسفانه روز به روز علارغم وعده هایی که آقای یونسی و آقای روحانی دادن به دراویش، شما ملاحظه میفرمایید که بدتر میشه. امروز که من با شما صحبت میکنم 85 روزه که قطب این سلسله جناب آقای دکتر نورعلی تابنده با 91 سال سن که یکی از حقوقدانان مطرح در جامعه ایران و جامعه بین الملل بودند و هستند، در بازداشت خانگی هستند. با توجه به اینکه ایشون اصلا قدرت راه رفتن ندارن، شما ملاحظه کردید که ایشون با ویلچر این برون بر میکنن، حتی دکتر ایشون رو از خونهشون انداختن بیرون. وضعیتی که همینطور که میبینیم برای دراویش به وجود آوردن.
وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و اما آخرین خبر این که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید روز چهارشنبه گزینه‌های مختلفی برای حفظ برجام در نشست سران این اتحادیه در صوفیه بررسی خواهد شد. این مقام اروپایی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل تحت فشار نیست و در نشست روز چهارشنبه نیز تصمیم نهایی اعلام نخواهد شد. مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقامات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل ادامه دارد و قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه آقای ظریف در نشستی مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا شرکت کنند. مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را شنیدید. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر و سرخط مهمترین خبرها.